خواهد بود و در قندوز و پلخمری و بازارک 14 درجه هست. چاریکار، ترینکوت و قلات بالاترین درجه دمای امروزشان 17 و 18 درجه هست. اسدآباد جزو شهرهای گرم افغانستان هست امروز با 24 درجه، همینطور مهترلام گرم هست با 26 درجه. محمود راقی امروز غبارآلود هست با 19 درجه. زرنج هم 19 درجه را امروز پشت سر میگذرانه. بامیان دمای همینکش منفی 3 درجه است و سردترین شهر افغانستان هست. حداکثر دمایی که برش پیش بینی شده 7 درجه است و از طرف شب به منفی 5 درجه میرسه. تشکر از همراهیتون با این بخش، همچنان ما را دنبال بفرمایید.
با کاف صبح سر بزن،
با کاف صبح سر بزن،
ستار میزند نسیم،
ستار میزند نسیم،
صدای پا،
صدای پا،
صدای دل،
صدای دل،
صدای عشق میوزد،
صدای عشق میوزد.
یک یادآوری راجع به گپ و گفت امروز مدبرنامه کافه صبح که هر کاربر فضای مجازی یک خبرنگار شده بی هیچ قاعده و بی نظارت و نظارتی از طرف هیچ اتحادیه، فقط به خودش و وجدانش باید مراجعه کنه که چی بگویه و چی نگویه.
و دید شخصی من شاید اگر از نزدیک گفتم میشه بس توضیح بیشتر دادم میشه، اما در فضای مجازی یک چیز جزئی شریک میشه که آدم نمیتونه بیشتر درک کنه که شخص مقابل چه یک هدفی را داشته.
نوبت رسیده به صحبت‌های کارشناسی برنامه کافه صبح. در خدمت جناب سید عبدالکریم حسینی هستیم و با اتفاق شما شنونده عزیز گپای ایشان مشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام محضر شما شنوندگان با کرامت برنامه کافه صبح. یکی از معضلات امروز ما دنیای سایبری یا فضای مجازی است که ما در این فضا گاهی وقتا متوجه گفتمان خود نیستیم. حالا گفتمان میتونه گفتمان پیامکی و چت پیامکی باشه یا چت کردن صوتی و تصویری باشه. گاهی در فضای مجازی به دلیل ای که کسی از طرف مقابل مدرک نمیخواد و برای اثبات حرف طرف مقابل را به چالش نمیکشانه، این متاسفانه یک چیزی را ایجاد کرده که ببرک آدمها گپ بزنند و این گپ زدنهای ببرک آفات زیادی را میتونه به دنبال داشته باشه. متاسفانه در افغانستان حرمت شکنی ها در فضاهای مثل فیسبوک و امثال هم در اوج خود رسیده. گاهی وقتا به نوامیس انسان های محترم توهین شده، به حدود خانوادگی خانواده های با عزت و با شرف متاسفانه تعدی شده و این ممکنه به خاطر بی احتیاطی یک نفر از اعضای خانواده باشه. ما در فضای مجازی همون رقم که گاهی ممکنه خود ما اغراق بکنیم در معرفی خود، اغراق کردن دیگران در معرفی خود را هم زود باور بکنیم و این باعث میشه اعتمادهای کاذب در این فضاها ایجاد بشه و شروع بکنه به درد دل کردن ها و بعضی وقتا انسان حتی ممکنه اسرار خانوادگی، اسرار کار و کاسبی و خیلی از مسائل را به کسایی که نباید بگویه ممکنه بیان بکنه. خیلی وقتا اینمی فضاهای مجازی به دلیل اعتماد به طرف مقابل و به برک گپ زدن ها ممکنه آفات حتی تا جنگ‌های داخلی و خونریزی‌های متأسفانه بدی را به دنبال داشته باشه، خانواده‌ها را به جان هم بندازه و حد که حرمت‌ها شوه و در مسائل کار و بزنس و تجارت انسان دچار یک آسیب شه. و امیدوار هستم که همون رقم که در فضای بیرون و فضای ملموس رعایت میکنیم، در فضای مجازی و فضای سایبری هم اهل دقت و رعایت باشیم. خدا نگهدار.
تشکر از همراهیتان. برنامه بسیار خوبی شد امروز. سپاس از کارشناس محترم برنامه و شما شنونده های عزیز بابت تمام همراهی هایی که با کافه صبح داشتین. و اما فردا اوضاع کرونایی است، درست است، باید رعایت کنیم، خیلی مسائل بهداشتی را، اما وصف لایش نصف لایش. از میمونیا گپ میزنیم، از دوره همی هایی که داشتیم و انشالله این روزا دیگه نداشته باشیم، چون گرفتاری ها زیاد میشه با موضوع کرونا. پس فردا یادتان باشه که از دوره همی ها گپ میزنیم که داشت چی بگویم چی نگویم. تا کافه صبح فردا، خداحافظ شما.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
کاشکی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترم، با یه دل شکسته بود با چشمای خیس اومدم، آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خودم میخوایم و آرام بودن مردم خودم میخوایم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یک خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخوایم.
الان
اوش اگوشتا
در مورزا بکر
تو رو خواهدیدم، تو رو یادم دیدم، کفته رو تو بغل کرده بود شه توی دفتر حاجتش، یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناه بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم، شاه پناهم دیده خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای غریب، یا امام هشتم، من رو حاجت معصوم میخوام.
آمدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم، قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم. السلام علیک یا علی ابن موسی.
زیر بارش باران صلوات رو به خراسان نیستیم و سلام میکنیم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام الثالث. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم به مدت 25 دقیقه و با شما از مسائل صحی بهداشتی صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر بهنام سفرپور متخصص مغز و اعصاب یا امراض عقلی عصبی هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد آثار و عوارض مغزی و سیستم عصبی بیماری کرونا یا کووید 19 صحبت بکنیم. در جلسه قبل یادآوری شد که با توجه به شیوع جهانی عفونت ویروس کرونا و در کشورها و مناطق مختلف دنیا، این مریضی ارگانها و اعضای حیاتی بدن مصاب می سازه، مبتلا می سازه. از جمله ممکن است که آسیبها و ضررهایی را برای مغز و سیستم اعصاب فرد بیمار هم با وجود بیاره. دکتر صاحب توضیحات ارزشمند گفتند که سیستم مغزی ما توسط ویروس کرونا هم میتونه به شکل مستقیم و هم میتونه به صورت غیر مستقیم از طریق فعالسازی سیستم دفاعی بدن آسیب وارد کنه برای سیستم مغز و سیستم مغز مصاب و مبتلا بسازه. اشارات خوبی شد که بر حال حسی بویایی و چشایی که یکی از نشانه های درگیری و مصاب شدن سیستم عصبی در بیماری کرونا ویروس هست، گفتن که این یک چیز موقت و گذراست و معمولا در ظرف 4 تا 6 هفته این مشکل رفع میشه و باقی نمیمانه، چیز دائمی نیست. همینطور اشاراتی داشتن راجع به ای که سکته های مغزی که گفته میشه به خاطر ویروس کرونا با وجود میایه، مطالعات ادامه داره وجود داشته، اما آمار و ارقام نشان دهنده این نیست که سکته های مغزی نسبت به دوره قبل از کرونا به خاطر کرونا فعلا زیاد شده باشه، ولی خب اینا همش بررسی ها و تحقیقات زیادتر و کافی را لازم داره که باید انجام شود. اشارات خوبی راجع به بعضی از مشکلات و افراد پرخطر در شرایط کرونا پرخطر از نظر بیماری های مغزی کردن که اگر اینا بیماری خاص مغزی دارن، داروهای خاص مصرف میکنن، در شرایط کرونا چطور باید با نظر دکتر معالج خود اقدامات لازم وقایوی و تعدیل کننده سیستم و برنامه دواها و داروهای خود باید اینا تغییر بتن اگر ضرورت داشته باشه، البته با نظر دکتر معالجشان و نه از پیش خودشان. همه تو سر خود هیچ کس حق نداره که دوای خود و پروگرام دارویی خود تغییر بده. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر سیب سفرپور، یک جهان سپاس از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل اما طور که یادآوری شد، داروهای خاصی برای مریضی های خاص مغزی و سیستم عصبی که افراد مصرف میکنن، مثلا برای ام اس، آلزایمر، تشنج و سر یا امی مریضی مرگی یا پارکینسون، این داروهایی که مصرف میکنن حتما باید با نظر دکتر معالج و پزشکشان این داروها تعدیل شود، در شرایط کرونا البته، که این داروها اگر کم و زیادی هم ضرورت داشته باشه با نظر دکتر معالجشان این کار صورت بگیره. اینال دکتر صاحب، بعضی مریض ها که داروهای خاص مثل ریتوکسیماب برای مریضی ام اس مصرف میکنن، اینا تشویش دارن چون میفهمن که این دارو و این دوا سیستم ایمنی را مورد حمله قرار میده تا آثار و عوارض بیماری ام اس کاهش پیدا بکنه و مشکلی برای مریض به وجود نیاید. اینا اونا تشویش دارن، نگران هستن که ما این دارو رو چیکار بکنیم در شرایطی که شیوع کرونا ویروس هست و ممکنه با تضعیف سیستم ایمنی ما مستعد شویم برای ابتلا و مصاب شدن به ویروس کرونا و عواقب و عوارضش. در این شرایط شما چی توصیه‌ای برای این مریضا دارین؟
اگه ابتدا اجازه بدین، من عرض سلام خدمت شما. ما قبل از اینکه داروی ریتوکسیماب رو برای بیمارانمون تجویز بکنیم در این دوران کرونا، یه سری محدودیت‌هایی برای بیمارانمون داریم. برای همین ما در واقع امکان داره اون سیر 6 ماهه، چون هر 6 ماه معمولاً این دارو تجویز میشه و تزریقی هست، امکان داره این فاصله زمانی رو کمی طولانی تر بکنیم و اون بستگی به یه سری مارکر داره که ما مارکر رو چک میکنیم و اگه اون مارکر از یه حدی پایین تر باشه، امکان داره بیمار فرصت بدیم بگیم حالا با یه زمان طولانی تر، اگه در فاز حمله بیماری نباشه و بیماریش کنترل شده باشه، بگیم در یه فاز در واقع در یک زمان طولانی تری دارو رو ادامه بده. اما اگه نه، مارکر اون مارکر بالا باشه و بیماری شعله‌ور شده باشه، مجبوریم از این دارو استفاده بکنیم با اینکه در دوره کرونا هستیم.
بله.
اما حتما مریض رو قبلش بررسی می‌کنیم، آزمایش خون براش چک می‌کنیم از جهت کووید 19 و حتما بیمار رو بررسی می‌کنیم که همین بررسی‌ها منفی باشه و بیمار در واقع ریسک اضافه‌تری برای دریافت دارو نداشته. به هر حال لازمه که این بیماری که مبتلا به ام اس هست و داروی مثل داروی ریتوکسیماب استفاده می‌کنه، مراقبت بیشتری از خودش بکنه و کسایی که باهاش در ارتباط هستن اونها هم در واقع مراقب بیمار باشن، حتما فاصله اجتماعی رو رعایت بکنن، ماسک رو استفاده بکنن و این توصیه‌های بهداشتی واقعا جدی گرفته بشه تو این بیمار.
بله، بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، بقیه دواها چطور؟ اونایی که مثلا دواهایی برای سر و تشنج یا میرگی استفاده میکنن، داروهای ضد تشنج، اینا خب واقعیتش ایست که مریضایش در جامعه هم بسیار زیاد است. اینا میپرسن که آیا اینمی دواهای ما باید مرتب و همیشه مثل گذشته مصرف شوه؟ در این شرایط خطر کرونا ویروس و کووید 19 چی کار کنیم؟ میتونیم مصرف کنیم یا نه باید تغییر بکنه و قطع شوه؟ توصیه شما راجبه دواهایی که مریضهایی که تشنج و سر یا میرگی دارن، اینا برای دواهای خود چی کار بکنن؟ کدام خطر متوجهشان هست یا نه؟
خوشبختانه داروهایی که توی بیماری سر استفاده میشه و اون داروهای معمولی که مردم رو میدونن مثل سدیم والپرات، کارمازپین، حالا من از اسم علمیشون استفاده میکنم، این ابتلا به کرونا رو بالا نمیبره.
بله.
و لازمه که درست استفاده بشه، سر موقع استفاده بشه، برای اینکه اگه بیمار داروشو قطع بکنه و یا اینکه دوز دارو رو کم بکنه، امکان داره دچار سر پایدار بشه و این تشنج ها ممتد و طولانی بشن و نیازمند بستری در بیمارستان بشه که بیمارستان امکان داره یک محیط آلوده برای بیمار تلقی بشه و همونجا دچار چی بشه؟ ویروس کرونا بشه. برای همین لازمه که داروهای ضد سر رو درست و به موقع استفاده بکنم. هیچ کدوم از داروهای ضد سر اثر اینکه سیستم ایمنی رو پایین بیارن ندارن، داروهای معمولی که استفاده میشن، بعضی اوقات توی بیماران که سر اوتوایمیون دارن امکان داره ما از داروهای مثل کورتیکوستروید استفاده کنیم که در واقع اون مطلبش گفته شد که امکان داره بالاخره تضعیف سیستم ایمنی میکنه و ریسک رو بالاتر میبره.
بله، در مورد دواهایی که برای مریضی مثل پارکینسون یا آلزایمر مصرف میشه چه قسمی است؟ آیا این دواها خطر ابتلا و مصاب شدن به کرونا ویروس زیاد نمیکنه؟
داروهای پارکینسون و داروهای آلزایمری که الان بیماران ما در استفاده میکنن هیچ کدوم ریسک ابتلا به کرونا رو بالا نمیبرن.
درست، بسیار تشکر دکتر سیب سفرپور. البته با توجه به تخصص شما که تخصص مغز و اعصاب و عقلی عصبی است، سوالات گرچه ریز و خرد است ولی خب باید پرسیده شوه و میتونه تعداد کمی از افرادی هم که در جامعه هست واقعا این سوالات برشان باشه، که از جمله مریض های ام اس. اینا به هر حال گاهی وقتی یک شرایط خاصی برشان پیش میاد در سیر و پروسی بیماری ام اس شان که کنترل هست، گاهی حالاتی پیش میاد که اینا باید بستری شوند در شفاخانه و بیمارستان و پالس کورتون درمانی یا کورتیکو استروید تراپی را باید اینا دریافت بکنن با یک دوز خاص و البته بالاتر از معمول، که به شدت در اون مقطعی که بیماری اوت کرده شدت پیدا کرده ای علائم و نشانه ها و اود بیماری و شدت بیماری سرکوب شود. اینا همچون یک مریضای ام اس که نیازمند به پالس کورتون درمانی پیدا میکنن در شرایط کرونا که بیمارستان ها و شفاخانه ها ممکن است که مرکز شیوع کرونا یا انتقال کرونا باشن، چی کار باید بکنن؟ حتما باید بروانی کار انجام بتن یا نی؟
ما معمولا سعی میکنیم که بیمار رو به خاطر پالس کورتون توی بیمارستان بستری نکنیم.
بله.
و اگه بیمار تجربه گرفتن پالس کورتون قبلا داشته، امکان داره همون رو به صورت آمپول دکزامتاتون یا کورتیکوستروید خوراکی به بیمار توصیه بکنیم و توی منزل این درمان رو بگیره. اگه مجبور شدیم از پالس کورتون استفاده بکنیم، قطعا مثل داروی خوراکی کورتون یا دکزامتاتون که برای بیماران مشوره میکنیم، قبلش حتما آزمایشات لازم رو انجام میدیم از جهت اینکه بیمار مبتلا به بیماری کرونا نباشه، علائمش رو نداشته باشه و عفونت های دیگه هم همزمان نداشته باشه که در واقع براش بی خطر باشه.
تشکر و سپاس از توضیحات شما دکتر سیب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
با یاری خداوند کرونا را شکست می دهیم.
انتقال کرونا ویروس همانند سایر ویروس های کرونا و ویروس آنفولانزا است، یعنی از طریق تماس دست آلوده به ترشحات تنفسی با چشم، بینی و دهان و قطرات تنفسی از طریق عطسه، سرفه و صحبت کردن چهره به چهره به مدت طولانی منتقل می شود. بنابراین استفاده از ماسک برای فرد بیمار و شستشوی مکرر دست ها و صورت برای سایر افراد راه های مهم پیشگیری محسوب می شود. رعایت تدابیر صحی و بهداشتی مانند شستشوی مکرر دست ها ضروری است و افراد مشکوک به ابتلا باید آزمون های تشخیصی و اقدامات درمانی را جدی بگیرند. از تماس نزدیک با فردی که به بیماری تنفسی مبتلا است خودداری کنید. در صورتی که در معرض تماس با فرد مبتلا به بیماری تنفسی هستید، از ماسک استفاده کنید. به طور مکرر دستهایتان را با آب و صابون بشویید، به خصوص بعد از تماس با فرد بیمار یا در صورت تماس با اشیاء و سطوح آلوده و یا تماس با یک حیوان یا با محیط اطراف آنها. از تماس و لمس حیوانات وحشی یا اهلی، چه زنده و چه مرده، خودداری کنید. مواد غذایی را خوب بپزید. مواد غذایی خام و پخته را کنار هم قرار ندهید و از تماس آنها خودداری کنید. بعد از تمیز کردن و قطعه قطعه کردن مواد غذایی حیوانی خام مثل گوشت و سایر محصولات گوشتی و مرغ، ماهی، میگو و غیره، ظروف، تخته و چاقویی را که استفاده کرده اید بلافاصله با آب و مواد شوینده بشویید و از تماس ظروف شسته نشده با مواد غذایی پخته اکیداً خودداری کنید. هنگام تماس با حیوانات، مال و طیور و محصولات آنها از دستکش و ماسک استفاده کرده و بعد از تماس بدون دستکش حتما دستهای خود را با آب و صابون بشویید. در صورت ابتلا به بیماری تنفسی شامل تب، سرفه و یا تنفس مشکل فوری به دکتر مراجعه کنید. شهروندان در جاها و مکانهای عمومی و پرجمعیت از ماسک استفاده کنند. حفظ فاصله حداقل 1.5 متری با سایرین. پرهیز از در آغوش گرفتن، دست دادن و بوسیدن دیگران. پرهیز از حضور در اجتماعات و حذف ملاقاتها با حضور در مکانهای شلوغ. پوشاندن دهان موقع عطسه و سرفه با دستمال یا قسمت بالای آستین. انداختن دستمال‌های مصرف شده در یک کیسه نایلونی و گره زدن در آن. شستشوی مکرر دست‌ها با آب و صابون و ویژه بعد از عطسه و سرفه یا تماس با فرد بیمار. درباره سالمندان عزیز، مبتلایان به آسم، کسانی که دیابت و شکر خون دارند، بیماری‌های قلبی، عروقی یا ریوی دارند، بیماران خاص مانند مبتلایان به سرطان، ضعف سیستم ایمنی و کسانی که چاقی مفرط دارند، باید احتیاط و مراقبت بیشتری را مبذول داشت. مدت محدودی از مراجعه به اماکن مقدسه و زیارتی و محل‌های تجمع و پر رفت و آمد و پر بیر و بار مثل بازارها تا حد امکان خودداری شود، خصوصاً کسانی که در معرض بیماری هستند یا مبتلا به علائم تنفسی هستند. حفظ آرامش و امنیت خاطر، خصوصاً درباره کودکان، سالمندان و بیماران خاص. اگر شهروندی و کسی در مبادی شهرها یعنی در دروازه‌های ورودی شهرها مشکوک به کرونا تشخیص داده شود، 14 روز قرنطینه می‌شود. استرس سیستم ایمنی بدن را تضعیف می‌کند، پس حتی امکان از اخبار و مسائل استرس‌زا و تشویش‌آفرین دوری کنید. از تماس دست آلوده با چشم، بینی و دهان خود بپرهیزید. در صورت داشتن علائم شبیه آنفولانزا با آب و نمک، که البته نمک آن بسیار کم و ناچیز باشد، دهان خود را شستشو دهید. برای آگاهی از راه‌های وقایه و پیشگیری و آخرین وضع بیماری کرونا ویروس جدید، فقط به اطلاعیه‌ها و پیام‌های وزارت صحت عامه توجه کنید.
ممنون از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای بهنام سفرپور، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، در رابطه با عوارض و نشانه های مغزی و سیستم عصبی کرونا گفتن که اینا متفاوت است و ممکن است که ما 30-50% علائم نورولوژیک داشته باشیم که شایع‌ترین سردرد و این چیزهاست که البته باز هم بیماری سردرد خوب شده و رفت میشه. در مورد ام اس گفتن که داروی خاصی که اسمش برده شد ای میتونه با نظر دکتر تنظیم شوه، از نظر مصرفش و از نظر استفادهش. داروهای ضد تشنج و ضد سر گفتن ریسک ابتلای به کرونا را زیاد نمیکنه. دواهایی که برای پارکینسون و آلزایمر استفاده میشه بازم ریسک کرونا را اضافه نمیکنه، بالا نمیبره. و پالس کورتون تراپی هایی هم که در شرایط خاص بیماران ام اس نیاز هست باز میتونه با نظر دکتر معالج به جای شفاخانه و بیمارستان در منزل انجام شوه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در مطالب و گزارشات مختلف در فضای مجازی رسانه‌های اجتماعی از منابع گوناگون مطرح میشه که بعضی از آثار و علائم به خاطر کرونا ممکن است بعد از عمو مرحله اول بیماری ادامه داشته باشه. سوالی است که آثار و عوارض مغزی و سیستم عصبی کرونا ویروس یا کووید 19 چی؟ یعنی علائم مثل سردرد یا سایر عوارض که گفته شد، ای برحال ممکن است در روزها و هفته های بعد از بهبودی علائم شدید خود بیماری کرونا همچنان باقی باشه و دوام داشته باشه؟
همونطور که گفتم، سردرد یکی از شایع ترین تظاهرات مغز و اعصاب بیمارانی هستن که مبتلا به کرونا میشن. بعد از سردرد گیجی و اختلال حس چشایی و بویایی هست که بیماران مبتلا به کرونا از اون شاکی هستن.
بله،
معمولا این سردردها در طی همون دوره بیماری از بین میره. خیلی خیلی کم مواردی بودن که سردرد علارغم این که بیمار حال عمومی خوبی در واقع پیدا کرده باقی مونده باشه. معمولا این سردردها با داروهای انسید یا داروهایی که مثل استامینوفن اینا معمولا سریع برطرف میشن. حالا امکان داره بعد اینکه بیمار دچار کرونا شده باشه، امکان داره دچار تنش عصبی، دچار استراب شده باشه و بعضی وقت علت این سردرد به خاطر اون استراب و تنش باشه که لازم اون استراب و تنش هم درمان بشه. قاعدتا با درمان استراب و اون تنشی که وجود داره سردرد هم بهبود پیدا میکنه.
بله، خب بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. بحث دیگه ای که در امی دوران شیوع و پاندمی کرونا ویروس مریضای خاص مغز و اعصاب مثل ام ایس، پارکینسون، تشنجی ها، سایر مریضی های عقلی عصبی، یکی از مسائل ایست که امی موضوع تغذیه اینها چی کار شوه؟ آیا کدام توصیه خاصی وجود داره یا مراقبت خاصی از نظر غذایی باید برای اینا انجام شوه؟ بعضی ها دواهای مکمل و سپلمنت و بعد تقویت کننده ها و اینها را مثل ویتامین دی، اومیگا سی اینا را توصیه میکنه. در این زمینه برای مریضی های خاص مغزی و عصبی در شرایطی که باز کرونا ویروس هم شیوع پیدا کرده کدام توصیه خاصی وجود داره؟
دوری که در واقع پاندمی کرونا داشتیم، من به بیماران در واقع توصیه که داشتم این که ویتامین دی رو حتما استفاده بکنن، بدون اینکه در واقع برن آزمایشگاه و سطح خونی ویتامین دی رو چک بکنن. با توجه به اینکه خود آزمایشگاه هم امکان داره محیط آلودی باشه، من تقریبا به مدت 6 تا 8 هفته به بیماران هفتگی گفتم ویتامین دی استفاده بکنن. به هر حال با توجه به اینکه مطالبی که همونجور که شما فرمودین اومده بود که از جهت اینکه خود ویتامین دی هم میتونه یه اثرات پیشگیرانه هم داشته باشه، به هر حال هر مطلبی که در مورد کرونا میاد مطلب جدیده و لازم مطالب زیادتری بیاد که ما خیلی با صراحت بیشتری بتونیم اطلاعات بیشتری در اختیار قرار بدیم.
دکتر صاحب، کسایی که آبسه‌های مغزی دارن، داخل مغزشان آبسس تشکیل شده، یک مکانون چرکی، خب اینا نیاز به معالجات خاص و از نظر دارویی و سایر اقدامات ضروری دارن. در شرایط شیوع کرونا ویروس اینا چه کار باید بکنن؟ اکثر اینا باید برون بیمارستان بستری شون برای دارو، برای تخلیه کردن اونم آبسه. شما در این ارتباط چی نظری دارین؟
اگه آبسه مغز داشته باشن که آبسه مغز قطعا نیازمند بستری در بیمارستان هست.
بله،
حتما باید بیمارستان بستری بشن، چون درمان تدریجی باید انجام بشه. حتی بعضی از آبسه های مغزی حتی لازم هست که درناژ بشه توسط همکاران جراح مغز و اعصاب برای اینکه روند بهبودی رو تسریع بکنه.
بله، تشکر دکتر صاحب. سوال دیگه ای که آیا بیماران کرونایی که مریض هستن و گفته شد که از آثار شایع و زیاد عصبی مغزی کرونا هم سردرد است، آیا اگر مریض کرونایی با سردرد به شما مراجعه بکنه یا در بیمارستان یا هر جای دیگه شفاخانه، شما حتما برای او سی تی اسکن مغز درخواست میکنین، تقاضا میکنین، یا اقدامات تشخیصی دیگه رادیولوژیک برایش درخواست میشه یا نه برای همه ضرورت نداره؟
داورهای زیادی داریم توی در واقع چون توی مرکزی که من هستم بیمار مبتلا به کرونا هم بستری میشه و از سردرد در واقع کامپلینت بیمارانمون هست و اگه توی در واقع همراه سردرد علائم دیگه پیدا نکردن که نشون دهنده این باشه که احتمال داره یه اتفاق توی مغز در حال رخ دادن باشه، معمولا تصویر برداری نمیخوام برای اینکه در مریض رو در واقع توی اشعه بیشتری به مریض ندیم و مریض رو اقدام تصویر برداری بیشتری براش نخواهیم.
بله.
اما اگه من سردردش تظاهرات آتیپیکی داشته باشه، علائم مننژیال داشته باشه، به مننژیت چک بکنم، یا اینکه علائم نورولوژیک خاصی داشته باشه که چک کنیم امکان داره زایه خاصی در مغز باشه، برای اونا ما سی تی اسکن میخوام. گفتم با توجه به اینکه توی کرونا سردرد یک علامت شایعی هست.
بسیار بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما و استفاده کردیم. امید است مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیزم قرار گرفته باشد. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما عزیزان شنونده ام بابت همراهیتان امتنان و تشکر از اینکه ما را همراه بودین، خدا را شاکریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
کار دیگری ندارم، من و خورشید برای دوست داشتنت بیدار می شویم هر صبح. صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان بخیر بادا. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام عزیزان، امروز هم با برنامه انیس تنهایی میهمان شما همراهان خوب و صمیمی هستیم. برنامه انیس تنهایی با احترام تقدیم به شما علاقمندان کتاب و کتابخوانی. تا پایان با ما همراه باشید. الگوی سبک زندگی ایرانی اسلامی نیروهای مسلح عنوان کتابی است که قصد داریم به شما مهربانان معرفی کنیم. علی سعیدی، محسن صادقی نسب، عبدالله پیکرنگار و علی اصغر بیک نویسندگان این اثر هستند. همچنین این کتاب در انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی تهران منتشر شده است. نویسندگان در این کتاب به تغییرات منفی الگوی مصرف اشاره می کنند و به نقد مسائلی همچون اسراف و مالندوزی می پردازند. در کتاب الگوی سبک زندگی ایرانی اسلامی نیروهای مسلح و معیارها و هویت اصلی مردم مسلمان و ایرانی پرداخته می شود و نویسندگان بهترین الگو را سبک زندگی نیروهای مسلح مطرح می کنند. شناخت وضعیت جاری سبک زندگی نیروهای مسلح، تعیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های قابل طرح برای اولویت بندی موضوعی و مصداقی در زمینه سبک زندگی، طراحی و ارائه الگوی مناسب، از دیگر دغدغه های محققین و مستلزم یک چارچوب مفهومی جدید است که موضوع این کتاب محسوب می شود. در بخشی از کتاب الگوی سبک زندگی ایرانی اسلامی نیروهای مسلح می‌خوانیم: بر اساس آموزه‌های قرآنی، هدف از آفرینش تکامل انسان و دریافت فیض و رحمت الهی است و خداوند متعال در قرآن مجید هدف از خلقت انسان و همه موجودات هستی را عبودیت و بندگی بیان نموده است. من جن و انس را نیافریدم جز برای عبودیت و بندگی. سوره مبارکه زاریات آیه 56 و سرانجام انسان خالق خودش را ملاقات خواهد کرد. ای انسان، حقا که تو به سوی پروردگار خود به سختی در تلاشی و او را ملاقات خواهی کرد. سوره مبارکه انشقاق آیه 6 و نیز هدف بعثت انبیا هم نشان دادن راه بندگی خداست و برای رسیدن به این بندگی و توحید مداری بیشک سبک زندگی از مهمترین لوازم آن است. مبدأ انسان خداست و هم مقصد وی، چه آن که آغازش از خداست و پایان و سرانجامش نیز به سوی اوست. کتاب دوست دیرینه انسان هاست. از هر فرصتی برای همنشینی با این دوست خوب استفاده کنیم. عزیزان، در این بخش همراه با شما صحبت های کارشناس محترم جناب آقای فرزام شیرزادی را گوش میکنیم.
عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. امروز میخوام درباره این صحبت کنم که داستان نویس چطور باید نوع داستانش رو انتخاب کنه و 4 عنصر مهم در داستان که باید اونها رو رعایت کنه کدوم ها هستن. وقتی داستان می‌نویسی در حقیقت قرار و مدار زمینی با خواننده می‌ذارید، یعنی با همون چند صفحه اول داستان به طور زمینی به خواننده میگید که نوع داستانتون چیه و خواننده هم طبیعتاً می‌فهمه که چه توقعی باید از داستان شما داشته باشه و در سر تا سر قصه دنبال چه نوع ساختمانی در داستان باشه. و اما اینکه چه نوع داستانی داریم، قبل از هر چیز لازمه تقسیم بندی هایی رو که تا الان از داستان خوندید فراموش کنید، چون امروز نمیخوایم درباره انواع داستان های ادبی، دانشگاهی، علمی، وسترن، پلیسی، مهیج، تاریخی و غیره صحبت کنیم، بلکه میخوایم به 4 عنصر بنیادی که در همه داستان‌ها وجود داره منتها شدت و ضعف اونها فرق می‌کنه بپردازیم. نوع تعادلی که باید در هر داستان بین این عناصر برقرار باشه مشخص می‌کنه که شخصیت پردازی داستان چگونه در واقع باید باشه. و اون 4 عنصر عبارت از مثلا محیط، خبر و تا اونجایی که یادم مونده شخصیت و حادثه است. محیط جهان پیرامون شخصیت، یعنی مناظر، فضای داخل خونه. محیط فرهنگی که شخصیت رو در واقع پرورش داده و پرورده و شخصیت در قبال اون واکنش نشون میده و دیگر چیزهای اطراف اون از هوا گرفته تا قوانین راهنمای رانندگیه. خبر هم همون اطلاعاتیه که قرار خواننده کشف کنه یا پس از خوندن داستان از اونها مطلع بشه. شخصیت هم ماهیت یک یا چند نفر از افراد داستانه و شامل اعمال و علل و سببساز کارهایی که انجام میدن. شخصیت معمولا برداشت کلی درباره ماهیت انسان را هم ارائه میده یا ما رو به سمت چنین برداشتی در واقع میفرسته و سوق میده. حوادث هر داستان و اتفاقات و علل در واقع پشت سر اونها محسوب میشه. این عناصر معمولا وجوه مشترک زیادی هم با هم دارن. مثلا شخصیت الف بخشی از محیط اطراف و پیرامون شخصیت ب رو تشکیل میده، یا مثلا احتمال داره که عنصر خبر در یک داستان شامل اطلاعاتی درباره ماهیت یک شخصیت هم باشه. حوادث داستان رو هم معمولا یا محیط به وجود میاری یا شخصیت ها میافریننش. و باز خبری که خواننده در داستان کشف میکنه ممکنه همون حادثه قصه باشه. این عناصر که کوتاه و مختصر در بر اونها گفتم با درجه های متفاوتی در همه داستان ها حضور دارن و هر عنصر ساختمان ضمنی خودش رو به وجود میاره. به این معنی که اگه حضور یکی از عناصر در داستانی قوی تر باشه، ساختمانی در واقع تو داستان خاص اون نیز در داستان نویسی شکل میگیره و مشخص میشه. مثلا اگه شما داستانتون رو با قتل شروع میکنید و بیشتر به شخصیتهایی میپردازید که به دلیلی در پی کشف عامل، علت و نحوه انجام جنایت هستن، خواننده طبعا توقع داره که تا داستان به این سوالات پاسخی درخور نداده ادامه داشته باشه. در واقع اون توقع داستان خبری رو از شما داره، اما اگه داستان رو با زندگی در واقع همسر مرد قربانی جنایت شروع کنید و به تأثیر ناگهانی و طاقت فرسای فروپاشی زندگی یک فرد بپردازید، خواننده یک کسی که داره کتاب مطالعه میکنم به حق توقع داره داستانی رو که توی اون ساختمان شخصیت اصل و اساسه رو بخونه و زندگی زن مثلا بیوی رو از آغاز تا هنگامی که جایگاهی مقبول و نو در زندگی اجتماعی پیدا میکنه دنبال کنه. و نکته آخر این که انتخاب یک نوع ساختمان در داستان مانع استفاده از ساختمان عنصر دیگر نیست.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
در خدمتتان هستیم همچنین از رادیو دری مشهد مقدس با برنامه انیس تنهایی. اما دوستان، در روزهای گذشته خدمتتان کتاب صوتی سرگردان نوشته نجیب محفوظ را معرفی کردیم و بخشایی از این کتاب را تقدیمتان کردیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
هر کاری میخوایی بکن، اگه از کار خسته شدی ولش کن، اگه خیلی به هنر علاقه داری به دنبال علاقت برو، ولی به خاطر بچه ها ما رو ترک نکن.
بازگشت از تصمیمی که چون سرنوشت حتمیه هیچ سودی نداره زینب.
درسته که نمیفهمم چرا به دنبال معنای هستی زندگی خودت میگردی. هیچ ارتباطی بین این موضوع و پشت کردن تو به کار و زندگی و آیندت نمیبینم. چرا با پزشک مشورت نمی کنی؟
برای همینه که همه چیزو به تو نمیگه.
ولی بیماری که عیب نیست.
راه حلی که من انتخاب کردم به نفع هممون.
هر جا میخوای برو تا این آرامش درونی خودتو به دست بیاری، ولی بعدش برگرد پیش ما.
شاید همینطور باشه، اما بهتر تصمیم بگیریم که هیچ بازگشتی نداشته باشه. اگه این کارو نکنم یا دیوونه میشم یا خودکشی میکنم.
حسین دیگه بچه نیست، باید نظر اونم بشنوی.
منو بیشتر از این عذاب نده زینب. اما این اوست که عذاب میکشد و عذابی که تو میکشی. خلاصی عذاب او در دست توست و خلاصی تو از عذاب. باید بروی زینب. در استیصال تمام به عثمان و مصطفی پناه میبرد.
ما خوشبخت‌ترین خانواده بودیم و هیچ مردی مثل اون نبود.
اون چه شنیدم واقعیت داره؟ پس میخوای بری؟
آره.
کجا؟
یه جای دیگه.
خب کجا؟
جایی که بیکرانه اما زندان است. مصطفی احمق است که حرفهای بیمعنی میزند.
پس حالا نوبت ماست که توی سطل آشغال بیافتیم.
دیروز بوسینه گریه کرد، ولی اونم جوابی بهتر از این نشنید.
پس کار ما با تو تمومه؟
کار من با همه چیز تمومه.
داخل برای چی؟
تا سرم به سنگ بخوره.
من که نمیفهمم.
هر کاری میخوای بکن، اما پیش ما بمون.
باید برم.
نمیخوای پیش پزشک بری؟
به هیچ کس نیازی ندارم.
ولی تو بنای استواری هستی، درست نیست که به خاطر هیچ و پوچ نابود بشی.
در واقع هیچی نیستم.
در حقیقت به دنبال هیچ و پوچ میری؟
سرخوشی سوختم چیزی هست یا چیزی نیست؟ آیا حقیقت هر چیزی در هیچ و پوچ نافته است؟ عذاب کی به پایان میرسد؟
فرض کن همه عاقلان دنیا به تو اقتدا کنن.
بهتره همون عاقلان برای دنیا بمونن.
اما تو هم یکی از اونایی.
عقل من همینه که زیر پای توه.
بس چه فایده ای داره؟
بی خوده و هیچ فایده ای نداره. فردا دیگه هیچ چشمی منو نخواهد دید.
هیچ باورم نمیشه.
بهتره اصلا منو فراموش کنین، انگار که اصلا نبودم.
اما این اصلا قابل تحمل نیست.
چهره عثمان از خشم و اندوه در هم می رود و تو گویی نقابی زرد رنگ از بیخیالی بر چهره افکند. هر دو تن در نظرت به توده ای از غبار بدل می شوند و از میان می روند. درونت آرزومند لحظه ای بود که انتظارش را می کشیدی. لحظه پیروزی، لحظه آزادی کامل.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
زیبا آفرین، نام توست زیباترین. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، دوستدار کودکان نازنین جهان. با تمام طفلای خندرو، با تمام کودکان شاداب و سرحال، با همه اطفال مؤدب و فامیده میگیم سلام بر روی ماهتان، سلام به خنده های زیبایتان. به یک روز خوب خدا باز هم مهمان شدیم. کجا؟ به خونه شما قندیلکا. خدا کنه امروز بهترین روزتان باشه و با آنچه که میخواین و آرزو دارین برسین. پس من دعا میکنم که خدایا ای مهربان آرزوی طفلای نازم برآورده کن. خوشی و آرامش شما قندیلک‌ها آرزوی ماست. خدا کنه لحظه لحظه زندگیتان پر باشه از صفا و صمیمیت، مهر و محبت. ما که شما قندیلک‌ها را بسیار دوست داریم، به خاطر همین امروز هم به وعده خود عمل کردیم و آمدیم به خانه‌ی شما، به جمع صمیمی و دوست داشتنی شما. از اینکه با ما هستین خوشحالی. دوستای گلم، از یکی از شنونده های خوبمان به نام فتانه جان پیامک به دست ما رسیده. اما قبل از اینکه پیامکی دختر خوبه بخانم، شماره پیامک برنامه را اعلام میکنم تا شما هم فرصت کافی داشته باشین که پیامک هایتان را بر ما تا آخر برنامه امروز رای کنین. در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. انالی پیامک دوست عزیز من فتانه جان براتون میخونم. دوست عزیز ما فتانه 10 ساله است و در شهر هرات هم زندگی میکنه. نوشته: سلام به خاله جان و دیگه دوستایم در برنامه شبرک. خاله جان، پدر و مادرم مرا بسیار دوست دارن، چرا که من کوشش میکنم همیشه به گپایشان گوش کنم و با این کارم اونا را خوشحال کنم. میخواستم با دیگه طفلا بگویم قدر پدر مادرهایتان را بدانین. من همیشه بعد از نماز بر سلامتیشان دعا میکنم. تشکر از برنامه خوب شبرک. فتانه جان عزیزم، تشکر که پیامکت بر ما رای کردی و ایره بگویم که خوشا به حالت که یکی از بهترین کارا را میکنی، چرا که با خوش ساختن پدر جان و مادر جان پیش خدای عزیز ثواب زیاده میبریم. دوست نازم، پدر جان یا مادر جان اگه گپی میزنن فقط به خاطر دلسوزی مهربانیست. اونا دوست دارن که شما قندلکا همیشه سالم و تندرست باشین و خنده و لب داشته باشین. نازنینا، امروز هم در برنامه شاپرک میخواییم که کی میتونه باشه؟ خب من امروز منتظر کسی نبودم. باشین ما برم دروازه رو باز کنم ببینم کی است. باز میم پیشتن نازنینا.
سلام خاله جان، صبحتم بخیر.
سلام عزیزم، خوش آمدی.
تشکر.
همینجا بشین. کدام گپی داری؟ چیزی شده؟ تشنه شدی بعد یک پیاله شربت بیارم؟
نه تشکر خاله جان، خانمو بسیار نزدیک است، ماندم نشدم، تشنام نشدم.
امیالی، طفلایی که داخل خانه هستن صدای خود تمشنون ها.
خوب شد که گفتین. من سلام نکدوم به دوستیم. با اجازیتن دوسته ی نازنین داخل خانه، سلام، روزتان بخیر. من نامم راشد است، آمدم که براتان بگویم بجان هر کی که دوستش دارین مراقب سلامتی خودتان باشین. خب
راشد جان چی شده؟ یک اتفاقی فکر کنم افسیده که خودت به تو آمدی و پیامه به طفلا میدی ها؟ چیزی شده؟
خاله جان، در خانه من بیادر ریزه دارم که این روزا بسیار نارام است.
چرا؟ چی شده راشد جان؟
از خاطر که گوش درد است خاله جان. دیشب از بس که درد داشت و صدایش برامده بود ما هیچ خواه نکردیم، یک سره گریان میکرد.
ما که میگی یعنی خودت و پدر جان و مادر جانت ها، درست است؟
بله خاله جان، حامد بسیار دیشب درد میکشید. حامد نام بیادرک ریزیم است که گفتم برتان.
متوجه شدم که نام بیادرت حامد است و حال گوش دردم است.
بله.
آلی چی شده راشد جان که گوشش درد میکنه؟
نمیدونم خاله جان، کل ما بهش میگیم که چی کردی که گوشت درد گرفته، میگه هیچی، فقط گریان میکنه.
مگه میشه؟ آخه خود به خود که گوش کسی درد نمیگیره، حتما دایی بین کدوم بی احتیاطی شده.
نمیدونم خاله جان.
خدا بخیر کنه، بازم مهمان.
خدا کنه هر کی از خبرای خوش داشته باشه امرش.
خاله جان من برم دروازه رو باز کنم.
نی جان خاله خودم میرم. تشکر.
اومدم.
باورتان می